محمد و آخر تابعین له علی ذلک. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که اگر شک بکنیم یک واجبی تعبدی یا توسلی، میتونیم به اطلاق خطاب اخذ بکنیم و بگیم توسلی است یا نمیتونیم، یا به عبارت اخرى مقتضای اصل لفظی عند الشك في التعبدية والتوسلية چیه؟ خب این بحث بخواد منقح بشه بایستی دو مقدمه بررسی بشه. مقدمه اولا این بود که آیا امکان داره قصد قربت در تعبدیات در تکلیف اخذ بشه یا امکان نداره. اگر گفتیم امکان داره، خب در مقدمه ثانیه تمسک به اطلاق میکنه. اما اگر کسی گفت اطلاق امکان نداره اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف، در مقدمه ثانیه باید بحث بکنیم که اگر تقیید محال شد، آیا استحاله اطلاق موجب استحاله تقیید میشه؟ استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق میشه یا نه؟ اونجایی که تقیید محال شد، حالا یا اطلاق ضروری است یا تمسک به اطلاق ممکنه. عمده بحث در مقدمه اولا بود و انصافا یکی از مباحثی که در اصول به لحاظ فنی خیلی پیچیده و مطلب داره همین بحث تعبدی و توسلیه. شاید مثل بحث تعبدی و توسلی در سرتاسر اصول 15 مورد نباشه که اینقدر پیچیده باشه. خلاصه عرائض ما در مقام اول که آیا تقیید ممکن هست یا نه، این شد که یا کسی بگه به امر واحد و اخذ در متعلق، یعنی ممکنه قصد قربت در متعلق امر واحد اخذ بشه و هیچ محذوری نداره. راه دوم این است که نه، به امر واحد ممکن نیست، به امرین ممکنه. راه سومم این است که تعبدیت به حکم عقل بدون احتیاج به اخذ در متعلق درست بشه. راه اول که به امر واحد و اخذ در متعلق باشه، 6 فرض داره، شیش راه داره. یکی این که قصد شخص امر در متعلق امر اخذ بشه. این را ما عرض کردیم ممکنه، مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه فرمود ممکنه، ولی آقای نائینی، آقا ضیای عراقی، مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و آقای صدر، اینا گفتن محال. راه دوم این بود که نه، قصد طبیعی امر در متعلق امر اخذ بشه. یه امر شارع امر میکنه به صلات با قصد طبیعی امر. این راه را هم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تصحیح کردن، ما هم عرض کردیم اشکالی نداره، ولی در این راه آقای صدر، مرحوم آقای آخوند، آقای نائینی، آقا ضیای عراقی اشکال کرد. راه سوم این بود که قصد قربت به سایر دواعی را در متعلق اخذ بکنه، بگه به داعی مصلحت، به داعی ارزم به حضور شما محبوبیت، به داعی حسن، قصد امر نه، به یکی از اینا. این راه ثبوتاً هیچ کس درش اشکال نکرد، اثباتاً مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه و دیگران همه اشکال کردن، غیر از آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه. آقای ایروانی فرمود نه، همین مطابق مقام اثبات هم هست، چون جناب آقای آخوند کسی که در عبادتش قصد امر میکنه میفرمایید شبهه ای نیست که این عبادت صحیحه، این نه به این جهته که قصد امر معتبره، چون قصد امر متضمن قصد محبوبیت و ملاک هست که ما این را اشکال کردیم عرض کردیم تمام نیست. این اشکال اثباتی داشت. راه چهارم این بود که جامع بین قصد امر و سایر دواعی در متعلق تکلیف اخذ بشه. امر میکنه به ذات صلات به قصد قربتی که جامع باشه به قصد امر، قصد محبوبیت، قصد مصلحت و ملاک و قصد حسن و هاکذا. این راه را مرحوم آقای نائینی اشکال کرد، مرحوم آقای آغازیا اشکال کرد، مرحوم آقای آخوند اشکال کرد، ولی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تصحیح فرمود، ما هم عرض کردیم محذوری نداره، اشکالی نداره. آقای صدرم این راه را قبول کرد. خب در این اخذ جامع دو تا نکته بیان کردم، ولی یک تذکری بدم که بحث انشالله جهتیش باقی نمونده باشه. این که یکی از وجوه قصد قربت را قصد مصلحت و ملاک شمردن، این به یک معنا درسته، به یک معنا غلطه، چون مصالح در تکالیف عباد به عباد برمیگرده، به خداوند سبحان که بر نمیگرده. حالا اگر یک کسی یک عبادتی را به قصد این که مصلحت داره برای خودش میاره، مثل این که مثلا سومو تصحو، گفتن بله سوم خلاصه برای صحت و سلامت نفسم مفیده، یک کسی بگه من روزه میگیرم برای اینکه سالم بمانم. خب این قصد قربت نیست. چه ربطی به قصد قربت داره؟ بله، یه وقت هست کسی روزه میگیره به قصد این که سالم بمانه، و عرضم به حضور شما که چون سلامت انسان مورد اهتمام خداوند سبحانه، خداوند سبحان سلامت انسان را دوست داره و اهتمام داره که سالم بمانه، ولی این قصد قربته. حالا اگه یک کسی بگه آقا برای حفظ از کشور و حفظ از خلاصه مملکت خودم و ناموس خودم، چه میدانم میرم به جنگ، یا چه میدانم شب نگهبانی میدم، خب این قصد قربت نیست، این ثواب نداره، یه حقوقش رو میگیره. فوقش مردمم میگن چه میدانم ماشاءالله مرحبا، یا تو قبرت چیکار کرده. این وقتی قصد قربت میشه که بگه آقا خلاصه این مملکت مملکت شیعه، من برای حفظ دماء شیعه، برای حفظ استراحت شیعه که خداوند سبحان اهتمام داره، من عرضم به حضور شما که چیز این به حساب قصد قرب میرم، این کار را انجام میدم، این قصد قربت. یا بگه چون شیخ انصاری را من دوست دارم، به خاطره که شیخ انصاری فرموده من میرم انجام میدم، این قصد قربت نیست. قصد قربت باید فعل به خداوند سبحان منتسب بشه. لذا حالا این نکته هم تذکری برای خودم باشه هم برای دیگران. خلاصه اون وظیفه‌ای که یک طلبه داره، عالم داره، مرجع داره، هر کسی در هر مقامی هست این وظیفه رو داره. ما باید مردم رو طوری بار بیاریم که انگیزه خدایی داشته باشن. او مهمه. میهن و ایران و اینا که به درد نمیخوره. اگر مردم انگیزه الهی داشتن، هم جامعه پیشرفت میکنه، هم آرامش در جامعه هست. کسی که به خاطر خداوند سبحان گوش به حرف من بده، او قطعا من را خیلی دوست داره و خیلی هم ارادت داره و گوش به حرف من میده تا پای جان. اما اگر چنانچه طوری باشه که خدای نکرده این انگیزه الهی از بین بره، به حرف من گوش بدن به خاطر اینکه علاقه به من دارن، این ادامه پیدا نمیکنه. این دعوت به نفسه. قصد قربت، قصد مصلحت، وقتی این مصداق قصد قربت میشه که در واقع به این که خداوند سبحان این مصلحت مورد اهتمام میشه، و الا قصد مصلحت همیشه موجب تقرب نمیشه، به خلاف قصد محبوبیت. قصد محبوبیت همیشه مورد تقرب میشه، دوست داره خداوند سبحان، اینو من انجام میده. یه نکته دیگه هم، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه در خصوص قصد مصلحت در متعلق تکلیف یک اشکالی کرده، فرموده آقا اگر چنانچه شارع بفرماید این تکلیف را نماز بخون، امر بکنه به نماز با قصد مصلحت، این محاله، این دور لازم میاد، این تحافظ لازم میاد. چرا؟ چون کی میتونه قصد مصلحت بکنه؟ وقتی که مصلحتی باشه. و فرض اینه که مصلحت مترتب بر صلات به علاوه مصلحته، به علاوه قصد مصلحته. چرا؟ چی مصلحت داره؟ صلات به علاوه قصد مصلحت. خب اگه شما بخوای صلات تنها را به قصد مصلحت بیاری، باید مصلحت بر ذات صلات بار باشه. و حالا که مصلحت بر ذات صلات بار نیست، مصلحت بر ذات صلات به علاوه قصد مصلحت باره و این محال دوره. خب از این دور یه دفعه دیگه دور رو تقریب میکنم. مصلحت متوقف است بر ذات صلات به علاوه قصد مصلحت. از این طرف دیگه قصد مصلحت متوقف است بر این که مصلحت بر ذات صلات بار باشه. آقای صدر از این اشکال آقای نائینی جواب داده که آقا قصد مصلحت لازم نیست که صلات تمام الموضوع مصلحت باشه، مصلحت فقط بر ذات صلات بار باشه. نه، همینقدر که صلات دخیل در مصلحت باشه اینجا ممکنه که قصد مصلحت بشه. چرا؟ چون درسته که مصلحت بر صلات به علاوه قصد مصلحت مترتبه، ولی یکی از این اجزاء مصلحت چیه؟ صلاته. پس صلات هم دخیلی در مصلحت، منم قصد مصلحت میکنم. صلات را به قصد مصلحت بیار، نه آقای نائینی، یعنی تمام مصلحت بر صلات مترتب باشه، یعنی صلات دخیل در مصلحت باشه و صلات دخیل در مصلحت هست. خب این جمله را، این اشکال آقای ارزم به حضور شما مرحوم آقای نائینی را ما در نوشته اشکال کردیم، عرض کردیم آقای صدی اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون که درسته که در قصد مصلحت همینقدر که دخیل باشه کافیه، ولی کدام صلات دخیله در قصد مصلحته؟ اون صلاتی که به علاوه قصد مصلحت باشه، نه این که ذات صلات به تنهایی. اگر کسی الان ذات صلات به تنهایی را بیاره بدون قصد مصلحت، اصلا معلوم نیست این دخیل در مصلحت باشه، چون این واجب ارتباطیه. واجب ارتباطی مثل این میمانه که یک کسی نمک آورد گفت بخور، یک کیلو نمک. میگیم یا الله کلت خراب شده. میگه نه خیر، کلت تو خراب شده، کله من. میگه بله، آقای صد در چیز گفته، در بخوش گفته، یا در اون چیز عبدالساطر گفته که خلاصه اجزا دخیلن. من میخواستم امشب 10 کیلو برنج بریزم، 1 کیلو نمک میخواد، گفتم حالا نمکشو بیارم تا بقیهشم. میگه نمک تو به گور پدرت، تو قبر پدرت بریز. اون نمک وقتی که در برنج باشه مصلحت داره، نه نمک به تنهایی. صلات وقتی دخیل در مصلحته که همراه قصد قربت، همراه قصد مصلحت باشه. این جوابش همونیست که قبلا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران دادن، که درسته که اونی که دخیل در مصلحت صلات به علاوه قصد مصلحته، ولی خب وقتی که من صلات را آوردم و قصد مصلحت را آوردم، صلات را به قصد مصلحت آوردم، هر دو جز استیفا شده. چون دو تا جز چی بود؟ صلات به قصد مصلحت بود، یا قید و مقید استیفا شده. جواب حق آقای صدر اینه. و الا اگر با اتیان صلات به قصد مصلحت جزء دوم محقق نمی‌شد، صلات به تنهایی که ما دلیل نداریم که دخیل در مصلحت باشه. منظم کلام صد اصلا لازم نیست. اولا این که ممکنه هیچ ابدا اصلا لازم نیست، ابدا اصلا لازم نیست. کلام صدر مخله که مفید نیست، دو دفعه این حرفو نزن. چرا؟ به خاطر اینکه الان چه بسا ممکنه میفرماید رجل عالم را اکرام بکن، اصلا بگی پس معلوم میشه خود رجلم در اکرام یک دخالتی داره. ممکنه اصلا شارع مقدس اکرام رجلی که عالم نباشه مبغوزش باشه، بگه این عوام الناس زیاد میشن، بعد فسقه و اینا زیاد میشن، ما علمایی را میخواییم که به درد مذهب و دین بخورن. خب این عرضم به حضور شما راه چهارم که به حساب این عرض کردیم خصوصیاتش. راه پنجم در این اخذ قصد قربت در متعلق امر این بود که یک عنوان ملازم را بیاد اخذ بکنه. میگه آقا قصد قربت را اخذ نمی کنم، مشکله، یه عنوان ملازم با قصد قربت را اخذ می کنم. عنوان ملازم چی بود؟ این بود که هر کسی که فعل اختیاری را انجام میده، فعل اختیاری قطعا داعی میخواد، داعی هم از دو حال خارج نیست، یا داعی نفسانی است یا داعی الهی است. خب من میگم آقا نماز را امر کردم به قصد غیر داعی نفسانی، وقتی که به قصد غیر داعی نفسانی شد قطعا میشه داعی الهی، محظوری هم نداره. به این فرمایش یک عرضی ما کردیم و یک اشکالی هم مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای نائینی اشکالش به این راه پنجم این است که فرموده رضوان الله تعالی علیه، شما میگید صلات امر شده به غیر داعی نفسانی و داعی نفسانی غیر داعی نفسانی همیشه ملازم است با داعی الهی، فرض محال که محال نیست. اگر یک جایی بر فرض محال انفکاک شد بین غیر داعی نفسانی و داعی الهی، یعنی به داعی نفسانی هم نبود به داعی الهی هم نبود، شما باید ملتزم بشی که این عبادت صحیحه. و حال اون که هیچ فقیهی ملتزم نمیشه اطاعتی عبادتی که بدون قصد قربت باشه، بدون داعی الهی باشه، صحیح باشه. و بالعکس، یعنی یک جای هم داعی الهی بود هم داعی نفسانی بود، باید بگی این عبادت باطله، و حال اون که قطعا این عبادت صحیحه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به این فرمایش استادش مرحوم آقای نائینی اشکال کرده، فرموده جناب آقای نائینی شارع مقصودش از این قیود این است که به قرضش برسه خارجن، اما شما میگی بر فرض محال اگر یک جایی غیر داعی نفسانی با این به حساب داعی الهی ملازم نبود، منفج بود، اونجا چی؟ شارع میفرماید من که نمیخوام ریاضیات درس بدم، من دنبال اینم که به اقرازم برسم. در خارج هر کسی که قصد داعی نفسانی نکنه قطعا داعی الهی داره. اون فرضی که شما میگی اون فرض مهم نیست، مثل ایمانه که شارع بفرماده ها قیام، میگه آقا خب رو زمین باید بیسته، میگه این آقا اصلا میتونه رو هوا بیسته، میگه فرض کن اینجا بیرون جوه، پشت جوه که جاذبه زمین وجود نداره، میگه من با پشت جاذبه زمین با اونجا چیکار دارم؟ من اینه دارم عمل میکنم، اینه قطعا باید بیسته رو زمین دیگه. وقتی بهش میگم بیست، مجبور رو زمین بیسته، احتیاجی نیست عکس بکنم. اما بالعکسش را دیگه مرحوم آقای خویی چیزی نفرموده که بالعکسش چیه. ما عرض کردیم مشکل در اونی نیست که آقای نائینی میفرماید، مشکل در این بالعکسه. اگر ما گفتیم در عبادت داعی لولائیه کافیه، مثل اینکه یک کسی میاد کنار بخاری نماز میخونه به خاطر اینکه گرمه، اگر گرم نبود نمیامد، یا مسجد کار داره، این داعی نفسانی داره. ولی اگر این داعی نفسانی هم نبود باز نماز را میخوند، باز نماز را میخوند. این مقدار برای قصد قربت کافیه که مرحوم شیخون الاستاذ رضوان الله تعالی علیه به این مطلب تصریح میکرد. در ذهنم اینه که فرمایش مرحوم آقای خویی هم هست، ولی حالا آقای خویی را من 100% نسبت نمیدم، 99.5% نسبت میدم، ولی مرحوم شیخون الاستاذ 200% ارزم به حضور شما این مطلب را میفرمود. خب اینجا اشکال میشه، این عبادت میشه باطل. چرا؟ چون هم داعی نفسانی داره هم داعی الهی داره. و حالا که شارع فرموده به غیر داعی نفسانی بیار، اشکال اینه. آقای تبریزی را شما اصلا ندیدی، من بودم کنارش، کسی اگر حرف آقای تبریزی را به من بزنه در واقع مثل این مانه که به پیغمبر گرامی حساب بلا تشبید لیله معراج بگه خدا اینطوری به تو فرمود، بگه ای بابا حالا خوب شد، کجا بودی شما؟ خدا حفظش بکنه. آقای وحید خراسانی یک روزی من بهش گفتم آخوند اینه میگه، گفت برو. من تو لحاف کسی بودم که از صبح تا شب با آخوند بوده، مرحوم میرزا محمد کفایی. حالا منم تو لحاف مرحوم آقای تبریزی بودم تا وقتی که سرطان او را از پا در آورده بود، تو همین جا دراز بود، خدا رحمتش کنه. گفتم آقا یک گوسفند به نیابت حضرت ام البنین برات بکشیم تا انشالله خدا بهت سلامت بده. بله، عرضم به حضور شما که اشکال اینه، منتها ما خود ما اینو داعی را قبول نداریم، داعی لولائی را قبول نداریم. اینکه نماز در این کنار بخاری، این نقضا وارد نیست، چون این کنار بخاری ایستادنش به خاطر گرماست، ولی نمازش رو به خاطر خدا میخونه، و الا میشه کنار بخاری شطرنج بازی میکرد که جایزه هم بگیره. چرا نماز بخونه که چه میدونم بهش دکتر بگفته که زانوات، چه میدونم اون ماده قزروفاش از بین رفته، میسته اینجا شطرنج بازی میکنه. پس اصل نمازش برای خداوند سبحانه، و الا داعی لولائی در عبادت کافی نیست. ولی
حجیت هم اگه یه دایی نفسانی داده دیگه، بخاطر تعذیر و تنجیز خودش،
حجیت
مباحث اصلا میشه دایی نفسانی، دایی
تنجیز و تعذیر
بخاطر اینکه خودش چوب نخوره.
چوب نخوره، خدا چوب میزنه با
خدا چوب میزنه، ولی خدا نفسانی.
خوبه دیگه، این همگاطوری باشه که همه قصد امرم دعای نفسانی داره، چون همه به خاطر خوف عقابه. دعای نفسانی یعنی کاری با خداوند سبحان نداشته باشه. این دعای نفسانی که بابا خب اگه کسی من بگه آقا من به حرف بابام میکنم که بابام چوب نزنه، این میگه به خاطر باباش آورده دیگه.
خودم چوب نخورم، بابام
چیکار دارم؟ خب پس اینطوری باشه، فقط عبادات امیرالمومنین علیه السلام درسته. هیچ وقت این حرف خوب
لازمه
حالا این که این حرفا بعد راه ششم این است که آقای خویی رحمت الله علیه فرموده ما از همه اینا آمدیم پایین. قصد شخص امر نمیشه، طبیعی امر نمیشه، به سایر دواعی نمیشه، به جامع نمیشه، به عنوان ملازم نمیشه، همه اینا رو گذاشتیم کنار. به دوتا امر نمیشه، همه اینا رو گذاشتیم کنار. خب شارع که میتونه اخبار بکنه، بگه ایه بفرماید ایه الناس، قصد قربت در قرض و مقصود من دخیله، اینی که جلوش نگرفتم. این شش راه بحث ما الان فعلا در مقام ثبوته، که ثبوتن آیا میتونه اخذ بکنه یا نه. خب این عرضم به حضور شما، این شش راه برای امر واحد و قصد امر در متعلق. راه دوم برای این که اخذ قصد قربت در تعبدیات ممکنه این است که به امرین و جعلین باشه، به دو تا امر که متمم جعله. این دو تا امر چهار طریق و چهار بیان داره. یک بیانی بود که آقای صدر به مرحوم آقای آخوند نسبت داد که آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف اون رایی که ترسیم کرده بود این بود که امر اولی به طبیعت مطلقه خورده و امر دوم به این که اون طبیعت را به قصد امر اول بیار. خب این رو ما عرض کردیم، اصلا این نسبت به آخوند غلطه، نه این که آخوند اصلا تصریح نداره بلکه تصریح به خلاف داره که امر اول مهمله. راه دوم راهی بود که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه اقامه فرمود. اون راه میرزای نائینی این بود که امر اول مهمله، امر دوم مقیده، نتیجه تو تقیید یا نتیجه تو اطلاق، که به این راه دوم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرد، آقای صدر اشکال کرد، ما هم اشکال کردیم، به اشکالای آقای صدر اشکال کردیم، به اشکالات مرحوم آقای خویی علی الله و مقامه و شریف اشکال کردیم، اینم بحثش مفصل گذشت. راه سوم که راهی است که محقق عراقی قدس الله روحه ترسیم کرده برای امرین، این راه را نوشتیم ولی توضیح ندادیم، الان یک توضیح میدیم انشاءالله. اون راه این است که شارع دو تا امر داره، منتها نه دو تا امری که به دو تا جعل باشه مثل آقای نائینی که یه دفعه فرموده به حساب چیز بکن نماز بخون، یه دفعه هم فرموده باز این نماز رو با قصد قربت بخون. نه، دو تا مجعوله ولی با یک جعله، دو تا مجعوله ولی با یک جعله. مثل صدق العادل، صدق العادل در اخبار مع الواسطه چطور میگیره؟ مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه به ما خبر داده که شیخ مفید اینطور فرموده و شیخ مفید از صدوق خبر داده، صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار خبر داده، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از پدرش خبر داده، پدرش از ابن ابی عمر یا از حسن ابن محبوب خبر داده و هاکذا تا میرسه به امام صادق علیه السلام. خب اون خبری که الان محرز برای ما این خبر شیخ طوسیه، در تهذیب به ما رسیده، ای که به درد نمیخوره. خبر مفید، خبر صدوق، خبر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، خبر پدرش، خبر ابن ابی عمر تا به امام صادق علیه السلام میرسه، اینا هم که محرز نیست. میگیم صدق العادل خبر شیخ طوسی را میگیره، وقتی خبر شیخ طوسی را گرفت باز خبر مفید زنده میشه، باز یک صدق العادل خبر مفید را میگیره، باز خبر مفید را که گرفت خبر صدوق زنده میشه، باز صدق العادل خبر صدوق را میگیره رحمت الله علیهم اجمعین، باز خبر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار زنده میشه، باز او را میگیره. یعنی تو شکم صدق العادل 500 تا صدق، منتها هر کدامیش یکی میزایه، همه هم به یک جعله. ما نحنفی هم همینطوره، دو تا وجوبه، منتها این دو تا وجوب با بیان آقای نائینی و بیان صاحب الکفایه رحمت الله علیهم اجمعین فرق میکنه. اونا میفرمودن دو تا وجوبه با دو تا جعل و دو تا امر، ایشون میفرماد همه در شکم یکیه. از تحت این یکی در میاد وقتی که صلات امر بهش شد، در میاد با صلات با قصد امر، باز یک امر دیگه در میاد از شکم اون، باز این صلات با قصد امر را میاره. اگر سومی هم میخواست باز سومی از شکمش در میامد، چارمی از شکمش در میامد. این دیگه عرضم به حضور شما دو تا امر نیست. تا امر اولی بگی به مهمل تعلق گرفته و مهمل در خارج وجود تصور نداره، نه، یک جعل انحلالیه به این کیفیتی که عرض کردم.
صدق مثلا روشنه، چون وقتی صدق اولی رو گرفت موضوع دومی درست میشه، بعد با یک صدق دیگه تولید میشه. اینجا چجوری الان بیان شده؟ اینجا اون مطلب صدق اینجا تطبیق نمیشه.
این نفهمیدن شما، اشکال شما مثل اشکال و نفهمیدن آقای صدره. این اشکال رو ایشون هم کرده که این که دارم میگم مثل اشکال آقای صدره، یعنی ذهنت بازه، منتها حیف از این که همه ما طلبه ها را باید در آتش جهنم بسوزانند، چون عمر ما را در غیر طریق مرضیات صاحب زمان، مرضی صاحب زمان فقه و اصول و ترویج مذهبه، ما عمر ما را در گورستان تلف میکنیم. کلی ما، حالا آقای کامیاب زحمت میکشه، خوبم هست، ولی هر کس که زحمت میکشه بیاد به من بگه، میگم حرف نزن، دهانت خرد کن، بیشتر باید کار بکن. بعضی ها سالهای گذشته بیشتر زحمت میکشیدن، اون تا وقتی انسان میزنه تو سرش میگه خاک بر سرم، که دیگه دستت به جایی نمیرسه. مرحوم آقای ارزم به حضور شما صدر همین اشکال را میکنه که آقای کامیاب فرمودن. اشکال آقای کامیاب اینه که در اونجا ما یک جامعی داریم به اسم خبر عادل، اون موضوع در میاره، ولی اینجا بین صلات و بین قصد امر ما چه جامعی داریم؟ جامعی نداریم. تا اون جامعه یکی یکی تولید بکنه، خب این را آقای آغازیا خودش متوجهه، ظاهرم آغازیا متوجهه. آغازیا میفرماید این انحلال ها دو قسمه، یک قسم از انحلال ها این است که مثل همین صدق العادل جامعه خود به خود فرد تولید میکنه، یکی از این انحلال ها این است که مثل اغتسل للجمعه والجنابه، بین غسل جمعه و غسل جنابت جامع وجود نداره. اینجا میفرماید وجبت الصلات و قصد القربه، این در واقع صلات را میگیره، وقتی که صلات را گرفت باز یک صلات با قصد قربه در میاد، یعنی امرتکم بالصلات و صلات مع قصد الامر. مثلا اولی را که گرفت موضوع دومی درست میشه، دومی را میگیره. لازم نیست جامعی داشته باشه که تحت یک عنوان بیاد تا موضوع درست بکنه، ولیکن اشکالاتی که در امر شده اون اشکالات در اینجا هم وارده. وللکلام تتمتون انشاءالله، بازم یه مقداری باقی موند. روز شنبه جمله‌ای که عرض کردم، مرحوم عاشق محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه از این سوال کردن که توفیقات شما از کجاست؟ ایشون فرمود من نجف که مشرف شدم یک خط شعر مرحوم شیخ مرتضای طالقانی برا من خوند. اون یک خط شعر این بود که من وقتی رفتم نجف، رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا بحثی برای ما شروع کن. فرمود که خر طالقان مرده، پالونش مونده. من فکر کردم که مقصودش اینه که الان دیگه آخر سال تحصیلیه، مثلا واسه حالا خرداد دیگه میخواد تعطیل بشه، یعنی چه که حالا به درس شروع کن. بعد این شعر را برا من خوند. تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. ما آمدیم فرداش و پس فرداش اعلان کردن که مرحوم عاشق مرتضای طالقانی فوت کرد. بعد من فهمیدم ها، یعنی دیگه الان آخر عمر منه، برای چی آمدیم؟ آقایون عزیز، این ورون ورز رفتن، وقتا تلف کردن، ثبات نداشتن، کار نکردن، اتلاف عمره. خیلی از رفقا، بعضی از رفقا استعداد دارن، کار میکردن، بقاعن متاسفانه از کار افتادن. این خیلی مهمه، کار تا به نتیجه نرسه. مثل کسی مانه که 10 متر میکنه 11 متری میخواد به آب برسه، ول میکنه میره، بعد خودش خسته کرد. هر کی هر مقامی، هر کی هر چی گفت، بدونید که یا عن جهالتن میگه یا عن خیانتن و قرزم. امروز فقط و فقط حفظ شیعه و مذهب در گروی این، خدا رحمت، در گروی این حفظ فقاهت، خدا رحمت بکنه، مرحوم آقای تبریزی میفرمود لا سمح الله روزی که فقیه نباشه. گفتم یعنی چه لا سمح الله فقیه نباشه؟ برای فقیه ما چکار بکنه؟ خب شیخ انصاری هست که تمام شد رفته که بود دیگه، ما نمیفهمیم یعنی چه. و انسان نمیفهمه یعنی چه که اگر یک فقیهی از دنیا بره، ظلم فی الاسلام ظلمتن لا یسد حاشی، یعنی اگه 1000 تا فقیه دیگه درست بشن، جای اون فقیه، اون شکاف پر نمیشه. ولی اگه زلزله بیاد 500 میلیون شیعه از دنیا بره، ما نداریم که ثلما فی الاسلام ثلمتن لا یسد حاشی، نداریم. فقیه متدین، واقعا فقیه، نه مثل بنده که آیت الله رو به پشت من، به دم من ببندن. اون فقیه واقعی اگر نباشه، کشور شیعه، نه کشور، شیعه از بین میره. همین درسای سنتی حوزه، یه مطلبی که من چند سال برش اصرار دارم، نمیدونم کدام یکی از آقایون مراجع بود دیدم نوشته، 4 تا طلبه ای که میخوان درس بخوانن، یا تو این مؤسسه یا تو اون مؤسسه یا تو این پژوهش یا تو اون پژوهش، چه میدونم، یا پلوی این آقا، یه سر کله اون آقا، از بین میرن. کسی در حوزه درس نمیخونه اصلا؟ اصلا کسی در حوزه درس نمیخونه؟ اصلا کسی در حوزه درس نمیخونه؟ فقه اصولی نیست، مذهبی نیست، هیچی نیست. دیدم ایشونم ناراحت شده که چرا باید این همه طلبه ها، عرضم به حضور شما، ما چرا باید این همه راههای درست بکنیم که طلبه جذب بشه؟ به همون دلیلی که میگن آقا زن بی حجاب نیاد بیرون که جوان گمراه نشه، ما نباید کاری بکنیم که 4 تا طلبه که میخوان درس بخونن، اینا هم خلاصه سرخ و سبزی ببینن و برن. از من طلبه قصد خوردن با این محاسن سفید و توصیه کردنه. شما هنوز نمیدونید چه خبره. تازه اونی که ما میدونیم 1000 میشه، نمیتونیم بیان بکنیم. باز اونی که ما میدونیم یک هزارم اونی نیست که در واقع هست. انسان بچسبه به درس و بحث، بچسبه به فهمیدن معارف دین و ترویج مذهب. همه الان یک آخوند مسئله گو در شهرهای بزرگ بالای 3-4 میلیون جمعیت پیدا نمیشه. یه آخوند مسئله گو تا چه برسه به یک آخوندی که بخواد رسائل درس بده یا کفایه درس بده یا بخواد عقاید بگه، بخواد دفاع از حریم مذهب بکنه. کجاست شیخ مفید؟ کجاست شیخ طوسی؟ کجاست شیخ انصاری؟ کجاست آقای خویی؟ کجان؟ کجان؟ مگر شیخ آقای خویی رحمت الله علیه در سن 50-60 سالگی آقای خویی شده؟ این 40 سالش که بوده درس اول نجف دست آقای خویی رحمت الله علیه بوده، شاید کمتر، درس اول نجف. تازه اون آقای خویی به اون عظمت وقتی که درسش جمعیت کم بود زیاد شد، طلبه ها گفتن آقا برید روی منبر آقایون ببینن صداتون برسه، ایشون رفت روی منبر گریه کرد، فرمود یه وقتی عین همین قضیه برای استادم مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه پیش آمد، جمعیت زیاد شد، گفتیم آقا تشریف بر روی منبر که آقایون صداتون بشنون ببینن زیارتتون بکنن. ایشون رفت روی منبر گریه کرد، فرمود یک وقت این منبر منبر پیغمبر خداست، به کجا رسیده که نائینی باید روی منبر بشینه، به کجا رسیده که خویی باید روی این منبر بشینه. خب اونا که تصنعی نبودن، بازیگر نبودن، کسی که واقعا خجالت میکشیده بر منبر پیغمبر بشینه اونم نائینی و خویی رحمت الله علیه. ما حالا امروز ما طلبه ها درس نخونیم، با کمال پررویی بر منبر پیغمبر بشینیم و مردم را منحرف بکنیم، بعدم بگیم که آقا امام زمان سلام الله علیه فرموده گوش به حرف ما بدید. حضرت میفهمه من بیزارم از شما، کی گفتم گوش به حرف شما بدن؟ من گفتم گوش به حرف شیخ مفید بدن، گوش به حرف مرحوم شیخ صدوق بدن، علامه حلی بدن. این وضعیت حوزه. خب الان اونی که 20 سال پیش من عرض میکردم آقا حوزه در انحطاط علمی رفته، بعد اون زمان بعد چند سال مرحوم آقای فاضل اعتراض کرد، دیگران اعتراض کردن، و امروز واقعا خیلی ما طلبه ها از درس و بحث و همه چی کناره گرفتیم، همه چی هست در ما غیر از درس و بحث. اگه صاحب جواهر اینقدر حساس بوده که نظر میکرده عرفه کربلا باشه که اگه مستطیع شد حج برو واجب نشه که از درس بیفته، اگر مقدس اردبیلی وقتی از کربلا میرفته، از نجف میرفته به کربلا شب جمعه و اینا نمازش جمع میخونده که شاید تحصیل واجب باشه، این سفر سفر حرام باشه، نمازش جمع میخونده. با این وضعیت ما نگید آقا جو و جامعه و حوزه، با اینا چیکار دارید؟ خداوند سبحان در هر زمان حجت داره. اگر کسی مثلا در زمان فرعون میگفت آقا من نمیتونستم عبادت بکنم، خداوند سبحان حضرت آسیه را میاره میگه این تو خونه فرعون بود، فردای قیامت هم طلبه هایی را خواهد آورد که نه نون داشتن نه کسی داشتن، درس میخوندن، هیچی اونا را باز نمیداشته از تحصیل و از فهم مذهب، بعد ما اونجا هی بگیم که ال بود بل بود. اینا را نمیپذیره. عمر را تلف نکنیم، عمر را تلف نکنیم، والله قسم بعضی از رفقار من میخواستم زنگ بزنم که آقا بیاید کارتون دارم. سالهای قبل همینطور بودی، وقتی رفیقی ما داشتیم مدینه العلم میشست، زنگ میزدم آقای فلانی بله میشه بی زحمت بیای من تا شاجمال ببری، جمعه دلم گرفته. از مدینه العلم میامد ما رو میبود شاجمال. بعد گفتن تو با خودت میگی این چه آدم مغروریست، خب از اینجا تا شاجمال کرایه تاکسی اون زمان نمیدانم 300 تومن بود 150 تومن بود میدادی میرفته. عزیز من چرا من از مدینه کشوندی؟ گفتم من برای این کشوندمت که اینجا بگم آقا چرا درس نمیخونی؟ چرا وقتتو تلف میکنی؟ چرا این ور و اون ور میری؟ اینا یعنی چی؟ این انسان خودش که دشمن خودش نباید باشه. درسته که انگیزه درس خوندن امروز در حوزه وجود نداره، ولی طلبه باید انگیزش خدا باشه. خب خداوند سبحانم که همه جا هست. کدام عمل در دنیا پیدا میشه که اینطور باشه که تمام موجودات عالم برای او استغفار بکنن؟ کدام کی پیدا میشه؟ این چقدر مهمه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در فوت شیخ مفید بفرماید یوم علی آل رسول عظیم. این کم حرفی نیست، این شبیه حرف روز عاشوراست. این وضع نمیشه، استعدادها هدر میشه، زحمتها هدر میشه. بعضی از رفقا میبینی که آقا یه رب دیر میان، 20 دقیقه دیر میان، 10 دقیقه دیر میان. یه وقت بعضی به من میگفتن آقا سوال نکن، نگو دیر میان، به درست نمیان، خلوت میشه. گفتیم چشم، ولی همه اینا به جا خودش. اما خب انسان باید یک نبایستی اگر بنده حرف میزنم شما ناراحت بشید، شما باید فکر کنید که این حرف من درسته، خب باید عمل کنید. اگرم غلطه به من تذکر بدید. اما این که ناراحت بشید سرت بندازی پایین بری، این ضرری به من نمیخوره. در واقع به خودت اول ضرر میزنی و بعد به مذهب ضرر میزنی. این عرضی بود که من عرض کردم. این وضعیت حیفه، میپاشه از هم. خدایا به حق مهدی فاطمه وقت ما را برای فهم معارف دینت و ترویج مذهب و خدمت به امام زمان سلام الله علیه فارغ و آسوده بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.